نقاشی را از یک خانواده سوئیسی خریداری کرده است. قرار است این نقاشی در چند موزیم، از جمله موزیم فلیپس در واشنگتن، در ماه اکتبر و نمایش گذاشته شود. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا آشنای شما.
ولی هم میپردازیم به گزارش های این برنامه. در دوائر دولتی در شرق افغانستان به دلیل مصرف انرژی برق از اداره برشنا شرکت در حدود 1 میلیارد افغانی مقروض هستند. اداره برشنا شرکت حوزه شرق میگوید که این قرضداری باعث توقف توزیع بیشتر انرژی برق شده است. زیار رحمان حسرت در مورد گزارش میدهد.
اداره برشنا شرکت حوزه شرق میگوید که ادارات دولتی در ولایات ننگرهار، کنر و لغمان مبلغ 1 میلیارد افغانی از صرفه برق مقروض است و این کار دستاوردها و انکشافات این شرکت را صدمه زده است. انجینر محب رحمان مومن رئیس اداره برشنا شرکت حوزه شرق در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آشنا گفت بیشتر قرضداری در ولایت ننگرهار می باشد و در مورد این قرضداری ها چنین علاوه می کند.
در حدود در لغمان، کنر و ننگرهار در هر سه ولایت در حدود 1 میلیارد یا 1000 میلیون افغانی روز استند. صرف دوائر دولت بیشتر ولایت ننگرهار است که در او اداراتی که بیشتر مقروض استند و قرضدار استند و تا خود مقام ولایت است، قصر است، شاروالی ننگرهار است و اضافه تر که قرضدار است ننگرهار او ریاست کانال است. 2 میلیون قرضداری ما در چی داریم؟ در خود لغمان داریم و در حدود 1 میلیون در خود کنر داریم.
انجینر مومن میگوید که دوائر مقروض هستند ظرفیت کسب بودجهشان را از وزارتخانه های مربوطه ندارند و باعث توقف کارهای برشنا شرکت شده است. و در مورد از تلاش هایش میگوید
کوشش کردیم با شخص رئیس ششتیم با او قناعت دادیم و او را گفتیم که باید بره و موضوع خود از طریق امو وزارتی که مربوطشان است اینا باید حل بسازن و برشان پیشنهاد بکنن که این پول تحویل بکنن. در قدمی دوم باز موضوع را پیشنهاد کردیم در سطح ولایت به مجلس اداری، بازم که نشد. بالاخره همی جدوله از این ترتیب کردیم، ایره به ارگان های عدلی و قضایی روان کردیم، با سرندوالی، با قماندانی امنیه، امنیت ملی، با خود ولایت اینمی جدوله روان کردیم. برشان گفتیم که اینمی دوائر قرضدار است و این سبب معنی پیشرفت شبکه سازی ما، معنی پیشرفت توسعه برق در ننگرهار میشه.
رئیس برشنا شرکت حوزه شرق گفت این قرضداری ها روزافزون است و دوائر مقروض هنوز هم توان پرداختیان را ندارند.
نی روز افزون است، اینمی تشویش ما اینمیست که از 3 سال به این طرف این پول اضافه تر شده میره. این درست است که قرضداری ها از سال 85 به این طرف است، مگم از سال 85 تا 91 کمتر بود، علی امو اندازش بلند میره. یعنی یا امو تجهیزات برقی یا وسایل برقی زیاد خریدن آوردن، دوائر به شکل جدید است، به تشکیلات جدید است و برق زیاد مصرف میکنن. دی طول 3 سال قرضداریشان بلند رفت.
در همین ها سخنگویان ولایات ننگرهار، کنر و لغمان میگویند که این مشکلات را در مجالس اداری ولایات مطرح نموده و با مرکز کابل در ارتباطند تا به این مقروضی نقطه پایان بگذارند. این در حالی است که اداره انکشافی ایالات متحده ای آمریکا به تازگی یک سبستیشن دارای ظرفیت 20 میگاوات برق را در ننگرهار فعال نموده، اما برشنا شرکت میگوید که پول توزیع انرژی برق را از این سبستیشن ندارند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
صدای آمریکا آشنای شما.
اینجا یکمین نشست امنیتی مونیخ که در آن حدود 20 رهبر جهان و صدها کارشناس امور و مقامات حکومتی حضور دارند جریان دارد و اجندای این کنفرانس را بحران اوکراین و وخامت اوضاع در شرق میانه اعتبار کرده است. جنگ افغانستان پس از گذشت 13 سال برای نخستین بار دیگر موضوع بحث در نشست سران کشورهای ناتو در بروکسل نمی باشد. اسوشیتد پرس در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز شنبه خطابه‌اش را در 51مین نشست امنیتی مونیخ در حال ایراد کرد که نشست سه روزه جمعه با حضور رهبران جهان و صدها کارشناس امور و مقامات حکومتی آغاز شده است. در حالی که هدف سفر رئیس جمهور افغانستان جلب حمایت بین المللی برای نیروهای امنیتی افغانستان ذکر شده است، اما در خطابه های مقامات حاضر در این نشست، بحران در اوکراین و موضوع مسئله ساختن نیروهای اوکراینی و وخامت اوضاع در شرق میانه از موضوعات مطرح ارزیابی شده است و نظرات خاص در مورد افغانستان ارائه نشده است. وزرای دفاع پیمان ناتو این بار به جای افغانستان روی آخرین درگیری‌هایی که متحدین با تهدید تندروان اسلامگرا و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین مواجه است بحث می‌کنند. یک مقام ارشد آمریکایی می‌گوید یکی از دلایل نبود افغانستان در آجندای سران ناتو عدم انتخاب وزیر دفاع افغانستان از سوی حکومت وحدت ملی بوده است. در همین حال انگلا مرکل صدر اعظم آلمان با مقامات اوکراینی و آمریکایی در نشست امنیتی مونیخ روز شنبه ملاقات سه جانبه را انجام داد. این مقام آلمانی با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین، جو بایدن معاون رئیس جمهور و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیدار کرد و اوضاع در اوکراین را مورد بحث قرار داد. قبل بران خانم مرکل در جریان سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ بیان داشته گفت که معلوم نیست که آیا راه‌های دیپلماسی به منظور حل فصل بحران اوکراین موفق خواهد شد یا خیر، اما هشدار داد که هیچ تضمینی برای تداوم آن وجود ندارد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه پیش از دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در کیف ملاقات کردند و خانم مرکل با صراحت مخالفت خود را با ارسال سلاح‌های کشنده به حکومت اوکراین اظهار داشته است. این در حالی است که منشی عمومی ناتو میگوید حمایت از تلاش فرانسه و آلمان به منظور انفاذ آتش بس در شرق اوکراین در صدر آجندای نشست قرار دارد. جنس استالتنبرگ میگوید اگر مذاکرات در مورد متارکه جنگ صورت گیرد باید به گونه نظارت شود که جدایی طلبان طرفدار روسیه از آن به منظور انسجام و تسلیح مجدد کار نگیرند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنرانی خود در کنفرانس امنیتی مونیخ ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی را در تشدید تنش‌ها در شرق اوکراین متهم کرد.
Что касается собственно Украины, то, к сожалению, на каждом этапе развития кризиса
او میگوید با توجه به اوکراین در هر مرحله بحران همتایان آمریکایی و اتحادیه اروپایی گام‌هایی را برداشتند که درگیری ها را افزایش بخشید. به طور مثال زمانی که اتحادیه اروپا شمولیت روسیه را در اتحادیه اقتصادی رد کرد و سپس به طور مستقیم از کودتا و ناآرامی ها پشتیبانی کردند. در حاشیه این کنفرانس روز شنبه جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با فرانک والتر اشتنمایر همتای آلمانی خود ملاقات کرد و پیرامون بحران اوکراین و سوریه صحبت کردند و در عین حال از تلاش‌های آلمان در برگزاری این کنفرانس قدردانی کرد. آقای کری میگوید اجازه ده تا از آلمان برای میزبانی این کنفرانس و مهمتر از آن از مشارکت این کشور در حل بحران‌هایی که امروز ما با آن روبرو هستیم تشکر کنم و ما از همکاری و تفکر مشابه آلمان بسیار سپاسگزار هستیم. آقای اشتنمایر قبل از آغاز این گفتگوها در ملاقات با جان کری گفت آنان با بحران جهانی مواجه‌اند. او میگوید ما در این مقطع بحرانی جهانی گزینه‌ای دیگر جز مقابله با بحران نداریم. پس بنابراین ما روی بحران در اوکراین و سوریه و برخی جاهای دیگر در سراسر جهان صحبت خواهیم کرد. و در همین حال سرگی لاوروف و جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دیدارشان برنامه هسته ایران و تداوم همکاری های دو جانبه هر دو کشور را به بحث گرفتند. بحران شرق میانه نیز بخش از گفتگوهای این دو مقام بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مذاکرات اوکراین بدون هیچ کلمه روی توافق به پایان رسید. در این زمینه گزارش‌های آژانس رویترز و صدای آمریکا را خود تقدیمتان می‌دارم. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفت مذاکرات 5 ساعته مسکو بین رهبران آلمان، فرانسه و روسیه جهت حل فصل بحران در اوکراین بدون اعلام کدام توافقی به پایان رسید.
اسخادیه از پردلاژنی сформулированного президентом Франции и канцлером ФРГ.
وی گفت طبق طرح رئیس جمهور فرانسه و صدر اعظم آلمان اکنون کار مشترک و منظور آماده ساختن متن سند مشترک در رابطه به انجام موافقت نامه منسک جریان دارد. دیمیتری پسکوف روز شنبه به خبرنگاران در کرملین همچنان اظهار داشت که
دکومنت который включал в себя предложение президента Украины и
این سند شامل پیشنهادات رئیس جمهور اوکراین و طرح‌های پیشنهادی امروز توسط پوتین رئیس جمهور روسیه و منظور تصویب همه طرفین درگیر جنگ می باشد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که رهبران به مذاکرات سازنده برای دوام کار جهت رسیدن به یک سند مشترک آتش بس در منسک مرکز بلاروس در ماه سپتامبر گذشته توافق کردند. وی علاوه کرد که انتظار می رود مذاکرات بعدی سر رهبر روز یک شنبه از طریق تلفن صورت گیرد.
дальше работа будет продолжена и предварительные её итоги будут подведены в грядущее воскресенье.
و اظهار داشت که کار ادامه خواهد داشت و نتایج اولیه آن به روز یک شنبه در جریان تماس تلفنی به عمل خواهد آمد که در سطوح بالا در نورماندی صورت خواهد گرفت. در حال حاضر مذاکرات به پایان رسیده و مهمانان ما به صوب میدان هوایی روان هستند. تا کنون بیش از 5000 نفر در جنگ بین طرفداران روسیه و نیروهای حکومتی در شرق اوکراین کشته شده است. انگلا مرکل و هولاند با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه 5 فوریه در کیف ملاقات کردند. در این حال فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه میگوید ابتکار صلح فرانسه آلمان با عنوان آخرین شانس برای خاتمه دادن جنگ در شرق اوکراین مورد بحث قرار دارد. آقای هولاند در یک کنفرانس امنیتی در مونیخ با مذاکرات صلح اشاره کرد که وی و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی یک جا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مذاکرات را دایر کردند. آقای هولاند اظهار داشت که ناکامی در رسیدن به یک معامله صلح پایدار و معنای جنگ خواهد بود. خانم انگلا مرکل در کنفرانس گفت معلوم نیست که طرح صلح موفق خواهد شد یا خیر. وی همچنان با مفکوره تحویل سلاح‌های مهلک غربی به اوکراین مخالفت کرده گفت سلاح‌های بیشتر درگیری را حل نخواهد کرد. فرد برتلاف رئیس نیروهای ناتو در اروپا گفت غرب نباید گزینه نظامی در اوکراین را غیر محتمل شمارد و جلوگیری کند. او از انتقال سلاح به اوکراین پشتیبانی کرد اما نه از قرار دادن عساکر در میدان جنگ. خانم مرکل، آقای هولاند و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در نظر دارند تا روز یک شنبه مذاکرات صلح چهار جانبه تلفنی را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برانداز اندازند.
گنج شایگان. بعد از هزار سال و گذشت زمانه ها، دوشینه باز دختر ما از فراز چرخ، با یاد بیگناهی فرزانه دختری اشک همی فشاند به دامان شهر بلخ. بلخ کهن خموش و از آن اوج دخت ما در سینه داشت قصه راز زمانه را. هر خشت سال خورده آن شهر خفته نیز می گفت خاموشانه هزاران فسانه را. ادب دوستان و فرهنگیان عزیز، شاعر این ابیات فاضل گرامی حامد نوید مهمان برنامه امشب ماست که پیرامون فرهنگ و مدنیت بلخ در دوره‌های تاریخ روشنی می‌اندازد. تصاویر از مدنیت بلخ یا مادر شهرها در طی قرون پیش از اسلام و در بعد از آن در صفحه فیسبوک سرویس دری رادیو آشنا صدای آمریکا خدمت شما، خدمت خوانندگان صفحه فیسبوک به نشر رسیدم. امیدوار هستیم که سوالات خانه و یا یادداشت‌هایتان را به شماره 202-619-3136 در این برنامه با ما شریک بسازید. پرودوسر پروگرام رویا زمانی منتظر تلفن های شما هستند. تکرار میکنیم، رویا زمانی پرودوسر برنامه با شماره 202-619-3136 از تلفن های شما استقبال میکنه و شما را مستقیما در برنامه وصل میسازد. با اجازه فرهنگیان عزیز میخواییم که مهمان گرامی آقای حامد نوید سلام بکنیم و در برنامه خوش آمدید بگویم. آقای نوید بفرمایید.
سلام، چطور هستین؟ شما خوب هستین؟
تشکر، زنده باشید.
احترامات خدا به خدمت شما و شنونده های بسیار عزیز و محترم هموطنان گرامی تقدیم میکنون. گرچه در مورد بلخ و تاریخ کهن بلخ بزرگان زیادی صحبت کردن، مرحوم پوهان حبیبی رساله های بسیار مفسود دارن، مرحوم علی احمد کوزاد بسیار تحقیقات دامنه‌دار کردن و همچنان ما در سایت های اینترنتی که میرم بسیار هموطن های معاصر ما مثل آقای سید همایون شاه عالمی و بزرگای دیگه مثل آقای محمد اکبر امینی که در کابل نات ها ترجمه کردن مسائل بسیار عمده را در مورد بلخ، و هم من میفهم که استادای پانتون کابل هم معلومات بسیار خوب دارند. اما با وجود دیام چیزی که من میفهمم به خدمت شما عرض میکنم.
تشکر بسیار اول از شما که دعوت ما را پذیرفتین و همیشه که سر شما صدا کردیم وقت گران بایتان بر ما دادین و هیچ وقت رد نکردین تقاضای ما را، و در ضمن شنونده های عزیز ما هم ابراز سپاس کردن و تشکر از شما که از تاریخ نویس های افغانستان محترم علی احمد کوزاد، آقای حبیبی و همچنان دوستدار این برنامه همایون شاه عالمی یاد کردیم. بسیار تشکر می کنم.
برای که من میفهم که بسیار تحقیق زیاد شده و بلخ قدر سایش وسیع است که در یک برنامه نباید نمیفهم که جاگزین شده میتونه یعنی متعاد معلومات ما بیشتر از نگاه تاریخ هنر است که رشته ایم است و از نگاه ادبیات هم بسیار گسترده و وسیع است که علمای بسیار خوب در وطن ما امروز هستند و اینا معلومات بسیار شاید دقیق تر از ما داشته باشد. به هر حال هرچی که من میفهمم با موسط آگاهی خود به خدمت شما است.
بسیار تشکر فاضل گرامی. آقای نوید، پیش از اینکه ما سر مسائل ادبی از اینا بریم، میخواییم که سر قدامت تاریخی بلخ که ایره مادر شهرها هم میگن یا ام البلاد، مدنیت بلخ در دوره‌های آریایی، در دوره‌های قدیم یعنی پیش از اسلام چگونه بوده که شهر امور حفظ کرده در طول تاریخ؟
خب همین منطقه که به نام حوزه آکسوس یا آمودریا یاد میشه یکی از بسترهای پرورش بسیار فرهنگهای کهن انسانی بوده که به هم به شمال آمو و هم به جنوب، بیشتر به جنوب دریای آمو و همین قسمتی که بلخ است، وسعت داشت و فرهنگ و تمدن ازی در ریگ ویدا و در اوستا یاد شده. نام شهر بلخ بلهیکا یاد شده در ریگ ویدا دوره سرودهای ویدی و در دوره اوستایی هم بختی و بلخ یاد شده، بختی یاد شده و یونانیان نویسنده هایشان این رو به نام بکسریا یا باختر هم یاد کردن. می فهمیم که نام شهرها و انسانها در طول زمانه ها تغییر می خوره. به هر صورت این یکی از بسترهای پرورش فرهنگ آرینه یا آریه باستان بوده و برخلاف کسایی که این رنگ تباری می دن به حواله ماکس میولر زبانشناس بسیار معروف آلمان، این کلمه از کلمه اور و معنی قلبه آمده، چون ها کشاورزان بودند که در زمانهای بسیار قدیم اینا زراعت گندم و جو در اینجا شروع کردند. با این خاطر به می فرهنگ زراعتی خود افتخار می کردند و آران یا آره به معنی دهقان آمده، دهقان نجیبی که نان قسمت میکرد امرای دیگه انسان ها و اون خاطر شغل دهقانی یک شغل شریف گفته شد.
دهقان ها یعنی نجیب زاده ها،
یعنی
صاحب ثروت و مکنت
خوب داشت. چرا نجیب بود؟ به خاطر از این که در دوره شکار و در دوره که انسان ها دوره گرد بودن اینا به سر یکی دیگه حمله میکردن و آزوخه غذایی یکی دیگه خود میگرفتن. وقتی که اینا دهقان شدن یک شغل پیدا کردن، یک معرفت پیدا کردن و این فرهنگ دهقانی در تمدن بلخ ماند تا به سالهای زیاد. از اون خاطر این به تبار مربوط نیست، هر کسی که در وقت در اینجا ساحه بوده، هر قومی که بوده و داخل تمدن شهری شده.
بله.
اما ببینید پیش از دوره‌های تاریخی که از وقت ریگ ویدا شروع شده که چون اسناد کتبی داریم که به زبان سانسکریت سرودهای ویدی ترجمه شد و جمع‌آوری شد و شامل چند کتابی است که ریگ ویدا، اترا ویدا، ویجور ویدا و سما ویدا، این سرودها تمام تاریخ از ناره میگه و بعد از او باز ما به متون اوستایی میرسیم. اما پیش از این بسیار این معلوم میشه که مدنیت بسیار کهن انسانی بوده و تحقیقات را که لویز دوبری باستانشناس و انسانشناس امریکایی در دهه 70 شروع کرد، در سال 1969 و 70 شروع کرد، یک قریه به نام آکوپروک در جنوب بلخ در نزدیک دریای بلخ که از اونجا
یا پل سفید،
پل سفید که از اونجا آثار انسان‌های قدیم پیدا شد از مدنیت‌های بسیار گذشته تا دوره ویدی و اوستایی و بعد از او تا دوره کوشانی‌ها، که از اونجا یک مجسمه پیدا شد که این قدامتش به 20,000 سال پیش از میلاده در مخوالی میرسه، یعنی 18,000 سال پیش از میلاد، 2,000 سال هم دوری میلادی، در حدود 20,000 سال
پس دوری حجر میشه.
بله، از حجر پیش رفته، یعنی اپر پلیولیتیک، حجر ارتقا یافته و این قدیمی ترین مجسمه است که در قاره آسیا ساخته شده و تا بال از او که در کهن‌تر پیدا نشده. و این الکساندر مارشاک که یک هنرشناس و یک محقق بسیار کلان است، این دیدن یک مجسمه سر کوچک انسان است که معلوم نیست که با چیز دیگه بسته بوده یا نبوده، شکل مخروطی و شکل استوانی شکل داره و در حدود 5 تا 6 سانتی متر ارتفاعش است و در او یک چهره انسان حک شده و یک تبسم هم در روش دیده میشه و ایرا لویز دوبری گفت که این آدمی که رو ساخته میکلانج قرن حجر، عصر حجر بوده که این اولین تشبث هنری انسان ها را در بلخ پیدا کرده. بعد از او باز ما میبینیم آثار که از برونز از مس در دوره فلزات ریخته شده و همین حیواناتی که در اونجا بودن زیادتر گاو و اسب مجسمه‌ای چه می‌بینیم و گوزن‌هایی که همین قوچای کویی که مخصوص افغانستان و دامنی بدخشان بودن تمام از این بسیار زیبایی تیار کردن.
می‌بخشین یک سوال می‌کردم نوید صاحب که همین مجسمه‌ای که ساخته شده از سر انسان بنا شکل چهره سر انسان نداره و ایره سازنده از او را به نام میکلانژ دوری حجر یاد کردن.
بله.
این فعلا در کجا است؟
این فعلا در موزیم کابل است، ساز خداوند.
خوشبختانه.
و این در تاراج هایی که موزیم ملی افغانستان شد، این در جمله آثاری بود که جمع شده بود و در ارگ بود، در والت ارگ بود، در وزیر خانی ارگ بود و این از تجاوز و تاراج مسئول ماند. یکی از قیمتی ترین آثار فرهنگی و هنری افغانستان قدیم است. به هر حال ما می‌بینیم که چقدر آثار قدیمی در بلخ وجود داشته پیش از این که ما به مدنیت ویدی و اوستایی برسیم و هیچ قسمی این تمدن به طرف هند میره و مدنیت ایندواریایی که میگیم نمی دمی وقت شکل میگیره. از جمله چیزهای بسیار زیبایی که از ادوار پیش از اسلام از بلخ پیدا شده مجسمه های شهزاده خانم های باختری است. گیر ویکتور سریان نادی باستانشناس معروف روسی که طلاهای طلا تپر از شبرغان کشف کرد، اینا رو هم کشف کرد از ساحه بلخ تا مرو که یک بخش ازی باز میرسه به ترکمنستان امروزی و همین ساحه بلخ تا مرو بستر فرهنگی بسیار کهن نامید و در اونجا شما مجسمه های خانوم ها رو میبینین که از چند پارچه سنگ ساخته شده به نام شهزاده خانوم های باختری و این امو اهمیت زنها را دمی دوره نشان میده و بسیار زیباست. حتی آدم فکر میکنه که این مجسمه های است که دمی وقت ساخته شده.
بسیار مدرن است و لباس هایی که اینا پوشینن
طرز لباسشان، آرایش مویشان
بسیار قشنگ
است. برپا کرده همین مجسمه ها یک تعدادش دیگه در افغانستان نیست، در اثر کاوش های غیر قانونی از افغانستان بیرون شده پیش کلکسیونر های جهانی است، یک تعدادش در موزیم لوور است، یک تعدادش در موزیم های امریکا است. منتها اینا نابترین آثار مجسمه سازی قدیم است که بسیار متفاوت است شیوه کارش از مجسمه های یونانی، از مجسمه های پارس قدیم، از مجسمه های بین النهرین و مصر باستان و هند. نشان میده که یک فرهنگ فرهیخته خود در وقت اینا داشتن و عین امی فکر که شما در این مجسمه ها میبینین در اشعاری که در سرودهای ویدی ذکر است باستاب یافته و نقش زنان در وقت آدم میبینه.
میخوایم از شما بشنوم یکی از سروده ها را که مخصوصا اگر در مورد زنها باشه لطفا.
بله، این سرودی است که شهزاده خانم به نام گهوچا ایره نوشته و ایره رالف گریفت یک زبانشناس بسیار معروف انگلیس در سال 1849 ایره ترجمه کرد از سانسکریت و ای در جلد اول ریگویدا سرودی 117 و سپس ایره دانشمند با شاعر بسیار بزرگوار افغانستان ترجمه کرد با یک ادبیات بسیار شیوا و این در مجله کابل بخیالم چاپ شده بود.
میبخشین این شاعر افغان کی هست؟
عبدالرحمن خان پژواک بزرگوار افغانستان این نوازی رو ترجمه کردن. این در شماره باشین که من یادم بیاید در شماره ششم مجله آریانا در سال 1322 چاپ شده بود. نال من همین سروده رو برای شما میخوانم.
بسیار تشکر.
ای ستارگان صبح، گردونه شما که تند روتر از خیال است و اسبان دلیر و تند آن را میکشند و سوی مردمان میشتابد تا منزلگه پاکان را جستجو کند. کجا می روید ای دلاوران و پهلوانان؟ اینجا به قرارگاه ما بیایید. شما ای اربابان کارنامه های شگفت، نیام برون آوردید تا مالک پیروزی و شکوه گردد آنانی که مانند زر ناب مدفون باشد و چون کسی که در سینه تباهی و فنا خسبیده، یا مانند آفتابی که در حجله ظلمت خوابیده باشد. شما ای ستاره های صبح، شما که به دستیاری نیرویتان آن مرد باستانی را به آغوش جوانی سپردید، شما ای ناستیه ها یعنی خوب ها مهربانان، گردونه هایتان را بگمارید تا دختر آفتاب را با همه شکوهی که دارد بردارد با اسپان گندمگونتان که با بالهای چابک پرواز می کنند و دیواها را از میان امواج آب بیرون کردید. و دیواها یعنی خدای بادها که به بازبادها آمده. ای اربابان کارنامه های بزرگ، زمین ها را شیار زدید. ببینید که یه فرهنگ
زراعت است بله.
و جو کاشتید، برای آدمی شیر و غذا دادید، دشمنان را با کرنایتان بدو رفت کردید و با آریه یعنی آریانا روشنی و درخشندگی بخشیدید. ای ستارگان صبح، ای ناستیه ها یعنی نیکان پاکان، ای بزرگان من، به نیازهای من بدیده مهر بنگرید و به کودکانم توانگری بخشید. ای خداوندان نیرو، عدیه من زمان به شما گفته خواهد شد که فرزندان دلیر و شجاع من در کنار من ایستاده باشند. من به سوما خطاب می کنم که از همه به من نزدیکتر است، جای او در روان ماست، از او می خواهم که گناهانم را یکسره عفو کند.
گهو چه زیبا، چقدر قوی، چقدر باید منظره.
تمام از این سروده های ویدی اکثرا خانمان نوشته کردن و این رالف گریفیت ترجمه کرد. و این من در عکسایی که برای شما فرستادم یک گردونه طلایی است که قیمتی ترین اثر هنری جهان کهن است که در بریتیش موزیم به نام هنر هخامنشی فارس نامیده شده، اما در اتاق بلخ است. اینان من که میبینم اینمی شعر اونمو گردونه را به نظر چشم من مجسم میسازد و این به نام گردونی سوریا هم یاد میشد که خدای خورشید بود، خدای نور بود و در یک ویدا به نام خدای خورشید با نور آمده و این شباهت به گردونه های جنگی فارس و آسوری ها و یونانیان قدیم نداره، چون سرنشینان عزیز یک دو مرد است که بسیار بسال هم نشستن و از طرف هم نگاه میکنن و کسایی که در مقابل از ایگادی هست سرباز نیستن. اینا خمچه ها را به دست دارن که در مراسم خاصی که بود که بر مکمر آتش اصاره سوما را، گیاه سوما را می پاشیدن، به اونا شباهت داره.
بسیار زیباست همین مجسمه، مثل از که ما در ایتالیا می بینیم که بله. اونا امتر مجسمه ها را و تاریخ کهن ایتالیا را بله. روم نشان می ته که اونا سوارکارهایی داشتن
بله. از با می از با در مراسم مذهبی که به نام آمش از پنتا می شد که طرفداران روشنایی بودن و گام در طریقت روشنایی و روشننگری میماندن همین مراسم اجرا میکردن. من از دریات خود به برسیش موزیم یک بار گفتم و باز هم میره به وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان یا هر مقامات رسمی میگیم که این نمید حق فرهنگی افغانستان به رسمیت شناخته شود و احترام شود. ببینیم که
و به نام بلخ به نام افغانستان باید مسما شود. چرا
بله به نام افغانستان مسما شود. مثل که رواج امی مجمرهای که در او آتش مقدس میشد افروخته میشد که دیره باز چون گفته دقیقی گفته بر افروختم آتش زردهشت که با مجمر آورده بود از بهشت یکی مجمر آتش بیاورد باز بگفت از بهشت آوریدم فراز ایدم و گشت آسم نام هست نی؟
بله فاضل گرامی بیاییم که در بسیار جالب است من طرف چشم طرف عقرب ساعت است که صحبت های شما بسیار شیرین است ولی ما هنوز هیچ نام دیم شروع نکردیم به اصطلاح سر عصب
که بلخ بسیار
که بلخ است بله بگیم
امی عصب در فرهنگ بلخ یک تلاشی نبود تنها منحصه تازندگی و جنگجویی نبود بلکه ایره به خاطر اصالتش به خاطر وفایش به خاطر عظمتی که پیش از اینا داشت در وقت ایره یک حیوان قابل احترام میشناختن.
ببخشید پسوند سپک است مثلا زریاس به محل تولد زرداشت است ای چطور انتخاب شده؟
ببینید اون وقت شاهانه که بود مثل گشتاس بلهراز
بله
و لقب ویشتاس بیان صاحب اسب رمنده بیوراس بیان صاحب ده هزار اسب زراس بیان صاحب اسب زرین نشان میداده که اسب پیش از اینا یک مرتبتی داشته که او را پساوند نام خود می ساختن و در سروده های اوستایی تمام از اینا یاد شده مثلا در یسنا باباشین در سروده یسنای 57 به نام سروده سروش یشت اینی آمده سروش نیکندام پیروزمند گیتی افسای را می ستایم چهار تازنده تیز رو که مثلا به می گادی که برای شما گفتم چهار اسب پیلی داره چهار تازنده تیز رو سپید نورانی و درخشنده ایزد دانا که سایان نمی افکند از فراخنای آسمان ها می گذرد کفش های شاخین آنها بدر پوشیده است تیزتر از همه اسبان تیزتر از همه بادها تیزتر از باران این فکر فرهنگمو دوره رو نشان می ده یک چیزی که می خواهیم من عرض بکنم که امی گادی تلایی توسط کیوناری که سفیر دولت برطانیای وقت در قرن 19 هم بود در سال 1879 ای به هند میره و به وایسرای هند تقدیم میشه که او لورد لایتن بود
کیوناری معروف که در مردم کابل
بله.
کمناری میگفتن شده بسید
بله کیوناری رو میبرن و وقتی که پس میگم دوباره به کابل نه ای کشته میشه و دیگه معلومات ما نداریم به او خاطر در معرفی نامه از این اثر در بریتیش موزیم جای پیدا شدنش و تاریخ از این نامعلوم نوشته شده اما نوشتن بالای از این که این گادی هخامنشی پارسی است اما جایش نامعلوم است از این خاطر من در سال دفعه اول که این اثر دیدم وقتی بود که من در پانتون کابل درس می دادم سال بود که مخیرم سال 1977 بود و همی عرایز من گفتم بر از اونا و اونا گفتند که ای باید از طریق مجرای رسمی دولت افغانستان مطرح شود دوباره کابل که آمدیم دو وقت آقای پندر ویلسن نماینده موزیم برطانیا در کابل بود و او گفت بله شما دلیل دارین به خاطر که طلاهای از طلاتپم پیدا شده و اون معلوم میشه که این سند در افغانستان موجود بوده و در تپه فلول هم پیدا شد که قدامتش به 2000 سال میرسید و همچنان میرزکه بود که متاسفانه در ولایت پکتیا در جریان جنگ‌های تنظیمی تاراج شد. به هر حال خود مرحوم داوود خان ایبسا علاقه داشت که آثاری که در افغانستان در موزیم های جهان است دوباره یا به نام افغانستان نوشته شود یا پس به افغانستان مسترد شود. پلان را به وزیر اطلاعات و کلتور وقت جناب پوخان مرحوم آقای نوین داشتن، من راشون صحبت هم کردم، اونا گفتن که ما باید یک هیئت از دانشمندان که در اصل از استاد پوهان عبیبی باشه و تمام دیگه دانشمندان باشن که ما بروی اسناد این مسئله را مطرح کنیم. متاسفانه دو مواد کودتای هفته سر شد و هیچ چیزا با همسون
بله میبخشید. یعنی که در بسیار صحبت شما جالب است این مسئله تاریخی رو یاد
کردیم. چون امی گنجینه به نام گنجینه آکسوس یا آمودریا یاد میشه و یک مقدار از این طلاها از شمال آمو که تاجکستان امروز است آمده و در بریتیش موزیم است. رئیس جمهور تاجکستان آقای امام علی رحمان این تقاضا کرده که دوباره به تاجکستان بره و در سال 2013 به چی موزیم بر ازنا وعده داده که وقتی که موزیم ملی ازنا تکمیل میشه باز یک نقل از یه آثار تاریخی را اونجرایی میکنن. در اینجا نال امی حق تاریخی افغانستان معلوم نیست. به اون خاطر ما اقنامه نشه کردیم که سرگشاده است و او را من به دولت افغانستان رایی میکنم که مقامات مسئول یک در این مورد مسئولیت بگیرن، چون من هیچ نوع رسمیت قانونی ندارم که از او بیشتر من بتانم کار بکنم.
حق تاریخی افغانستان باید حفظ شود. این
بله بله احترام شود اقل.
بله
و نمیخوایم که زیاد پر بگویم دیگه.
خواهش میکنم یک تعداد زیاد شنوندای ما در لاین است. همچنان استاد محترم در وقت اسلام بلخ مهد ادبیات دری بوده که از اونجا مثلا شهید بلخی بود، رابعه بلخی بود، ابو شکور بلخی، اینا از رجال و از برجسته های زبان دریستن و وزید و بعد از او باز طرف غزنی طرف غزنی حرکت میکنه.
جریان یعنی مهد ادبیات دری و حوالی ابن مقفع مورخ عربی امی بلخ بوده و او میگه که زبانی که در بلخ این شکل گرفته بود، دری که در بلخ بود، بسیار رجحان داشت نظر به فارسی استخری. تیر خود دکتر زبیولای صفا نشته کرده در کتاب گنج هنر گنج ادب. بله
تشکر. یکی از شنونده های ما از می آغازی که شما در برنامه سهم گرفتین و به استرام اعلان دادن در خط هست. خواهش میکنم بسیار میخواین از شما استفاده بکنن. اگر اجازه بتین ببینیم که آقای ایوبی چی سوال دارن. به اجازه شما آقای ایوبی بفرمایید.
سلام علیکم خانم عزیزی، سلام خدمت شما و همچنان خدمت مهمان گرامی شما.
سلام و مراقبت بپذیریم. تشکر
استاد بزرگوار. خیلی گپای سودمند داشتم. من از چون خودم محصل فرضی حقوق هستم و از ابتدای برنامه تا به حال من به صحبتهای شیرینشان گوش داشتم و خوشبختانه بعد از اینکه حکومت جدید آمد در افغانستان و بعد از سقوط طالبا باز هم یک سلسله مشکلات را آثار باستانی افغانستان داشت که از جمله میتونیم یکی از دوره های سیاه شنان بگیریم که ابتدایی که طالبا در افغانستان حمله کردن یا به کابل هجوم آوردن، دو مجسمه خیلی خیلی ارزشمند افغانستان کمان و بتای بامیان بودن به شکل فجی و بی‌رحمانه منفجر ساختن که چون برای ملی افغانستان بود، ولی یک ضربه خیلی بزرگ به افغانستان بود. اما باز هم آنچنانه که به آثار باستانی افغانستان توجه شده، متاسفانه که توجه نشده، چون ما با سفر که به ولایت زیبای بلخ داشتم، خوشبختانه فرصت زیرا پیدا کردم که یک مکان تاریخی است به نام حج پیاده. اگر استاد بزرگوار متوجه باشین، یک مکان است به نام حج پیاده در بلخ شریف. ما از اونجا هم دیدم که متاسفانه که وضعیتش خیلی خراب بود، دیگه آنچنانه که باید توجه میشد توجه نشده، ولی باز هم افتخار زیر دارم که من از اوجه دیدن کردم و همچنان از مکانهای تاریخی ایرات باستان دیدن کردم. ولی باز هم وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان یک مقدار به توجه هستن از دید من. در طول 13 سال با آثار باستانی افغانستان آنچنان که باید توجه میکردن توجه نکردن. آساستا امی آثار باستانی که هویت ملی ماست. اگر ما شما فکر بکنیم، تاریخ 5000 ساله داریم. مولانای بزرگ، مولانا جلال الدین محمد بلخی، از اونها یکی از شاعرهای خیلی زبردست ما هستند، افتخار افغانستان هستند. دیگه با آثار باستانی ما قدر از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ، از طرف دولت افغانستان آنچنانه که باید توجه میشد نشده. و صحبت های صد خیلی شیرین بود، خوشبختانه من استفاده خیلی عظیم کردم.
امید است که مقامات به اونا رسیدگی بکنن. بله،
ما اگر چون مسلک خودم هم خانم عزیزی ژورنالیسم است، ما با یکی از مصاحبه هایی که با جناب جلال نورانی داشتم، مشاور وزارت اطلاعات فرهنگ، اونا گفتن که همین سوال ما این بود که چرا با آثار باستانی افغانستان مثل سایر کشورها توجه نمیشه. خب یکی از مشکلات عمده و اساسی خود کمبود بودجه گفتن، حالا که ما فکر نکنم که دلیل منطقی باشه. و چند سوال که ما از پیش خونداشم و اون همی گپ هم میگفتن که کمبود بودجه است. و می ارتباط اونا یکی از صحبتاشون این بود که کمبود بودجه. ما فکر نکنم که کمبود بودجه دارن. و اگر ما شما متوجه باشیم، اساسا آثار باستانی افغانستان که توجه شما متاسفانه نمیشه و در حال از بین رفتن است، که یکی از نمونه بارزش منارهای هرات است که تقریبا حدودا 200 سال یا بیشتر کم و زیاد قدامت تاریخی داره. متاسفانه که به این آثارا توجه نمیشه.
ایوبی عزیز، بسیار تشکر میکنم که ما را هم ملتفت ساختین، صدای شما هم به گوش ها رسید و مهمان عزیز ما هم شنیدن که اینا هم به زعم خود من حیث یک تاریخ نگار بگویم یا که بیشتر در مسائل فرهنگی و تاریخی علاقه مند هستند، همونطور که در آغاز برنامه اشاره کردند، با بعضی مقامات تا جایی که در حیطه صلاحیتشان بوده گپ زدن و بعضی جاها را هم اشاره کردند که کاری از دست من ساخته نیست، ولی آواز شما پخش شد. فقط ما یک دقیقه به ختم برنامه داریم. از شما بسیار تشکر میکنم که موصل هستین و در این وقت شب بیدار نشستین به خاطر برنامه ما، و یک تعداد زیاد شنونده های دیگه هم در خط داریم که متاسفانه برنامه داره ختم میشه و ما نتونستیم که به شنونده های خود بپردازیم و تلفن هایشون جواب بدیم. استاد، شما میتونین که با یک جمله برنامه رو به پایان برسانید.
گفتن بسیار درست گفتن، آثار افغانستان به دو بخش تقسیم میشه، منقول و آثار که غیر منقول است. آثاری که در آبده های تاریخی هستن و در جاهایی که قرار دارن، اینا در معرض باد و باران و وزش زلزله ها و همه چیز هستن که باید اینا محافظت از اینا بسیار مهم است، مثل خانی حضرت مولانا، امی مسجد نو، گنبد بلخ، خور حج پیاده هم میگن، مسجد خوجا پارسا و زیارت خوجا پارسا، مناره های هرات. این تو میاییم تا به منار جام و تمام آبداتی که در کابل و ننگرهار است.
بسیار تشکر. بسیار تشکر. بله.
آثار هستن که از در موزیم افغان آثار منقول یعنی قابل نقل در موزیم افغانستان است و اقتداد از این دوباره پلیس بین‌المللی و کشورهایی که به افغانستان دوست هستن میره به موزیم ملی افغانستان روان میکنن و در این بخش باید ما از زحمت های کارکنای موزیم ملی افغانستان در رفع از اینا آقای عمرخان مسعودی یاد بکنیم که اینا
از شما تشکر از مهمان عزیز خود و از شنونده های عزیز.